بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. ملخص كلام إن شد كه حديث إثنا عشر نمي تواند جز أئمة إثنا عشر أهل بيت عليهم الصلاة والسلام مراد باشد، به تفصیلی که عرض کردیم و بیان شد چه از داخل خود حدیث اثنا عشر خلیفه، قرائنی که وجود داشت، و چه از خارج خود حدیث که حدیث یوم الدار، حدیث ثقلین، حدیث مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح و احادیث دیگر، اونها شرح میکنن حدیث اثنا عشر خلیفه را و قرینه میشوند بر این حدیث، و نتیجتاً حدیث دلالت خواهد داشت بر ائمه اثنا عشر بلا کلام، اگر بزرگانی مثل حافظ ابوالفرج ابن الجوزی و امثالش اظهار کنند که ما معنای این حدیث را نمی فهمیم، نخیر، معنای این حدیث کاملا واضح است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چیزی را به امت نمی گویند که امت نفهمد، فوق فهم امت پیغمبر اکرم با امت صحبت نمی کنند، جوری صحبت می کنند که امت بفهمند. اینها خودشون را به نفهمی می زنند به قول ما. اجمالا این حدیث تا اینجا دلالتش تمام شد. ائمه ما، ائمه اثنا عشر سلام الله علیهم، اولهم امیر المؤمنین و آخرهم المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. البته بر امامت امیر المؤمنین ادله خاصه ای داریم، در بحث امام زمان هم بحث خاص خودش را داریم، لذا گفتیم که ما عجالتاً در مقام بیان ادله امامت امام مجتبی تا امام عسکری علیه السلام هستیم، من الحسن المجتبی الى الحسن العسکری سلام الله علیهم اجمعین. پس دلیل اول ما سنت بود، سنت متفق علیها، سنت متواتره، این دلیل اول که عمدتاً احادیث جابر ابن سمره بود. ولو این که ما قرار گذاشتیم فقط از کتب عامه نقل بکنیم و ادله امامت را بیان کنیم، لکن برای تتمیم مطلب که یک نمکی به اصطلاح پیدا بکنه بحث ما، روایات جابر ابن سمره را در کتب خودمون چند تا روایت میخونم تا ببینید که اونا راست میگن در نقلشون یا علمای ما در نقلشون صادق هستند، که خود جابر ابن سمره مطلبی را که از قولش نقل کردن علمای ما این چنینه. Mm-hmm.
عجب.
يا الله این کتاب رو بی زحمت بدید. بله 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 نه اینجا هست، این کاغذ ها قاطی شده. در کتاب کفایة الاثر، کفایة الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر، از خود جابر بن سمره روایت کرده. من هنوز اینجا پیدا نکرده. اینجا نه روایت شیعی رو میخوام، نه روایت سنی. نه اینا روایت سنی هنوز پیدا نکرد. خیلی خوب، من میخواستم که تتمیم کنم بحث را که از جابر ابن سموره. مطمئنید؟ نه اینا روایت سنی، روایت سنیه. خود روایات جابر بن سمره رو میخوام بخونم، و الا از سلمان اینجا هست، از حذیفه هم هست، و از غیر این دو نفر هم هست، ولی خود روایت جابر بن سمره رو میخوام بخونم. حال پیدا نشد. خیلی خوب، بحث بعدی ما اثبات ائمه علیهم الصلاة والسلام از طریق عصمت. ما عصمت را مفصلا بحث کردیم و ادله عصمت را کتابا و سنتا بیان کردیم و به اثبات رسوندیم عصمت انبیاء را، عصمت پیغمبر اکرم را و عصمت ائمه علیهم الصلاة والسلام را، و شبهات رو هم کاملا دفع کردیم که خود بحث عصمت در این مباحث ما خودش یک کتاب مستقلی می شود اگر به تنهایی بخوان منتشر کنن اجمالا. لذا بحث از اصل عصمت اینجا نداریم و بحث از عصمت ائمه هم عرض کنم که به این معنا که در امام عصمت لازم است و شرط است که امام معصوم باشد، اون را هم مفصلا بحث کردیم. اما عصمت ائمه علیهم الصلاة والسلام به قدری که در اینجا نیاز داریم اشاره میکنم. آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین، این آیه مبارکه به اقرار علماء اهل سنت و مفسرین بزرگشون مثل فخر رازی، آیه مبارکه دلالت دارد بر عصمت. کونو مع الصادقین دال است بر عصمت صادقین که در این آیه آمده. اما اینکه مراد از صادقین کیا هستن، نگاه کنید تفاسیرشون را، همشون نوشتن یا اکثرشون نوشتن که المراد من الصادقین محمد و اهل بیته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پس بنابراین بر مقتضای این آیه مبارکه با توجه به کلمات مفسرین در ذیل این آیه مبارکه، این آیه دلیل عصمت اهل بیت است علیهم الصلاة والسلام، نه فقط امیر المؤمنین، و بحث ما در غیر امیر المؤمنین است از ائمه تا برسیم به بحث متعلق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در آیه تطهیر هم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ذیل این آیه مبارکه و سبب نزول این آیه مبارکه، وقتی خودشون و امیر المؤمنین و حسنین و صدیقه طاهره تحت کسا قرار گرفتن، فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیتی، اللهم هؤلاء اهل بیتی. خب آیه تطهیرم که دلالت میکنه بر عصمت بلا کلام، نتیجتاً تا امام حسن علیه السلام و امام حسین سلام الله علیه در آیه تطهیر قدر متیقنه، بقیه ائمه را تا امام عسکری علیه السلام یا باید به وحدت ملاک بگوییم، یا اینکه اون زمان از اهل بیت این چند نفره مخصوص بودند. یعنی اگر این داستان در زمان امام عسکری بود، امام علی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه این اهل بیت را تحت کسا دعوت می‌کردند. این فرضه. میخوام عرض بکنم که یا کلمه اهل بیت را عام بگیریم از خمسه طیبه، یا به وحدت ملاد خمسه طیبه را هم بقیه ائمه را غیر از خمسه طیبه را هم ملحق بکنیم به مدلول آیه تطهیر. ولیکن کونو مع الصادقین دلالت داره بلا اشکال. از سنت اجالتا استدلال میکنیم به حدیث ثقلین، اینکه پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. و با توجه به کلمات علماشون که دیشب بعضی از اون کلمات رو خوندم که میگوین ان هذا الحديث يفهم وجود من يصلح لان يتمسك به في كل زمان الى يوم القيامه، پس همه ائمه را حدیث ثقلین میگیره و حدیث ثقلین دال است بر عصمت بلا کلام. و بیان هم کردیم کیفیت دلالت حدیث عصمت، حدیث ثقلین را بر عصمت در بحث حدیث ثقلین، چون این حدیث را مستقلا عنوان کردن در جای خودش در مباحث گذشته، سندن و دلالتن بحث کردم که یکی از دلالات حدیث ثقلین عصمت است. و خلاصه استدلال بر عصمت هم اینه که وقتی مقترن شد قرآن با اهل بیت و این دو را پیغمبر اکرم در امت باقی گذاشتن برای اینکه امت گمراه نشوند، همچنانی که قرآن معصوم است پس عطرت هم باید معصوم باشد، اینی تارکون فیکم الثقلین، هر دو را در صیغه تثنیه خداوند متعال قرین هم قرار دادن. این از یک جهت. از جهت دوم، وقتی پیغمبر اکرم فرمودن ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، معنای این کلام این است که تضمین میکنن حضرت عدم ضلالت امت را در صورت تمسک به قرآن و عترت. تمسک به قرآن و عترت یعنی چه؟ یعنی پیروی کردن، یعنی اطاعت کردن، امتثال اوامر و نواهی. این معنای تمسک دیگه. اون وقت اگر گفتن که زید را تمسک کن و گمراه نمی شوی، باید زید معصوم باشد. ما این را توضیح دادیم مفصلا. مثلا فرض کنید که اگر به فرزندی گفتند که از پدرت اطاعت کن، امر کردن به اطاعت پدر بدون هیچ قید و شرطی، نمی شود چنین امری نسبت به اطاعت پدر بشود مگر پدر معصوم باشد. لذا در قرآن مجید فرمود و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. همون کتاب سنتی که میگوید اطاعت کن از والدین، قید میزنه، میگه اطاعت از والدین اطاعت مطلقه نیست. دقت میکنید؟ و الا لازم میاد عصمت والدین، و این محاله. اونجایی که اطاعت مطلقه است باید عصمت باشد. در هر جایی که شما اطاعت مطلقه یافتید و برای این اطلاق مخیبی وجود نداشت، باید اونجا ملتزم بشید به عصمت. و این نسبت به خداوند متعال و من یطع الله و من یطع الله و الرسول، نسبت به خدا، خدا که اطلاق عصمت در باره باری تعالی غلطه، نسبت به رسول الله و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هیچ قیدی نداره. ولی اگر گفتن که فلانی را اطاعت بکن، باید بگن فلانی را در مثلا فرض کنید اون اوامر و نواهیی که با شرع منافات ندارد اطاعت کن. اوامر پدرت را اطاعت کن تا اونجایی که شرع اجازه میدهد، پس باید قید باشه. بدون قید اگر امر کردن به اطاعت کسی که هیچ قیدی نداشت همراه کلام یا منفصل از کلام که مقید این اطلاق باشد قید نباشد، باید این شخص معصوم باشد. لذا ما همیشه در مباحثمون گفتیم اطاعت مطلقه ملازمه دارد با عصمت. غیر معصوم اطاعت مطلقه ندارد، هر کی بخواد باشه. غیر معصوم اطاعت مطلقه در موردش نیست و نمی شود، محال است واجب بودن کسی اطاعت کسی که معصوم نیست. میدونید چرا میگم محاله؟ اونم بیان بکنم براتون. وجه استحالش لزوم تناقضه. اونایی که اهل فضلن توجه دارن که اگر امر شد به اطاعت کسی به اطاعت مطلقتن و این شخص معصوم نبود، معصوم نبودنش معناش این است که گناه ازش سر بزنه، اشتباه بکنه، سهو بکنه. اون وقت در موارد گناه و اشتباه و سهوی که اطاعت ممنوعه. پس از جهتی امر بکنیم به وجوب اطاعتش، از جهتی هم منع بکنیم از اطاعتش، تناقض لازم میاد. واضح شد؟ اگر لازمه توضیح بدم باز. پس نمیشود کسی را امر کنن که از او ما اطاعت بکنیم به اطاعت مطلقتن و او معصوم نباشد، لا محاله. وقتی پیغمبر اکرم فرمودن ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا، پس شما تا وقتی پیرو اهل بیت هستید گمراه نخواهید شد. این اطاعت مطلقه است، پیروی مطلقه است، امامت کبراست، خلافت عظماست. پس حدیث ثقلین دلالت دارد بر عصمت ائمه اثنا عشر علیهم الصلاة والسلام. باز آیه باز حدیث دیگری باز داریم که اون حدیث عبارت است از حدیث انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. این حدیث به سندهای معتبر در کتب فریقین موجوده. معنای این حدیث اینه که تا وقتی شما همراه اهل بیت باشید، این که میگن سوار کشتی اونها شوید، خب این تشبیه دیگه، تشبیه کردن اهل بیت را به حضرت نوح. کسانی که سوار کشتی حضرت نوح شدن نجات پیدا کردند، سایرین همه هلاک شدن و به هلاکت رسیدن، غرق شدن. پیغمبر اکرم تشبیه میکنن اهل بیت را به حضرت نوح و پیروی از اهل بیت را به کشتی حضرت نوح. پس اگر همراه اهل بیت باشید، پیروی از اونها بکنید، مطیع اونها باشید، برای اقتداء به اونها بکنید به نحو اطلاق، شما اهل نجاتید. این حدیث باز دلالت بر عصمت می کند بلا کلام نسبت به اهل بیت همشون. و احادیث دیگری هم در این زمینه داریم. پس بنابراین دلیل اول ما بر امامت امام مجتبی علیه السلام تا امام عسکری سلام الله علیه، دلیل ما اولا سنت شد، ثانیا عصمت شد، دلیل سوم عقل، به مقتضای حکم عقل، به مقتضای عرض کنم که قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل که همه عقلای عالم این قاعده را قبول دارن، حتی ابن تیمیه متعصب در کتاب منهاج السنه تصریح داره به این که این قاعده قاعده ایست که همه عقلا جمهور علما قبول دارن، حتی این متعصب اقرار میکنه، ما به مقتضای این قاعده قائلیم به افضلیت ائمه ما من الحسن المجتبی الى الحسن العسکری. اون وقت شما حساب بکنید، در کتب هم ذکر شده که مثلا امام صادق سلام الله علیه در زمان حکومت کی بودن؟ مثلا منصور دوانیخی. اون وقت مقایسه کنید ببینید منصور اولاست بر این که امام ما باشه، خلیفه ما باشه، حاکم ما باشه، یا منصور اولاست. در زمان حضرت رضا سلام الله علیه، خب حساب بکنید مأمون عباسی خلیفه المسلمین باشد، حاکم المسلمین باشد، امام المسلمین باشد، یا حضرت رضا سلام الله علیه. یا حساب بکنید زمان متوکل را. پس وقتی حساب میکنیم، مقایسه میکنیم، میبینیم در طول تاریخ الا در یک مقاطع خیلی کوتاهی از تاریخ اسلام تقدیم شده مفضول بر فاضل، اونم چه فاصله ای بین این مفضول و اون فاضل که اصلا قابل قیاس نیست. که امیر المؤمنین فرمودن انزلن در و انزلنی حتی قیل علیون و معاویه. خب واقعا انزلن در باید بگن هر یک از ائمه ما که گفته شود مثلا بله امام صادق مثلا افضل است یا منصور دوانیقی افضل است، این انزلن در و انزلنیه. این از یک جهت. از جهت دیگر به اقرار بزرگان علمای اهل سنت در هر تاریخی در هر دوره‌ای نسبت به ائمه ما تک تک به اقرارشون میتونیم اخذ بکنیم که خودشون مقرن به افضلیت امام حسن مجتبی علیه السلام از سایر مردم در زمان خودشون، افضل الناس الحسن المجتبی، بعد از امام مجتبی سید الشهدا، بعد از سید الشهدا امام سجاد علیه السلام و هکذا. اقراراتشون را بنده در نوشتجاتم یه مقداری جمع آوری کردم، شماها میتونید خیلی بیشتر از این جمع بکنید اقرارات بزرگان علمای هر زمانی نسبت به امام اون زمان، که حالا بعضی از کلمات را میخونم. مثلا در همین حدیث تقلین که گفتم که ائمه را در کنار قرآن قرار دادن پیغمبر اکرم، ببینید تفتازانی مثلا چی میگه؟ عبارت تفتازانی اینه و فضل العطرة الطاهرة، فضل و فضل العطرة الطاهرة، چرا؟ لکونهم اعلام الهدایه و اشیاء الرساله على ما يشير اليه ضمهم، اي ضم عترات الى كتاب الله في انقاذ المتمسك بهما عن الضلال. وفضل العترات، پیغمبر اکرم عترتشون رو بر سایر افراد امت در کل تاریخ اسلام تفضیل دادن و اونها را در کنار قرآن قرار دادن. این عبارت شرح مقاصد را یادداشت کنید، جلد 5 صفحه 303. عبارت جالبی نیشابوری داره در تفسیرش. نظام الدین نیشابوری انصافا تفسیر مفیدی داره که چاپ شده همراه تفسیر عرض کنم که طبری با هم چاپ شده در یک چاپ که ما داریم، جداگانه هم چاپ شده در ذیل آیه مبارکه و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. خیلی عبارت جالبه، من هر وقت این عبارت را میخونم انصافا کیف میکنم. چگونه شما کافر میشوید؟ چگونه ممکن است شماها کافر شوید؟ خطاب به مسلمینه. چگونه میشود شماها کافر شوید؟ مگر میشه شماها کافر شوید؟ و حال این که واو حالی است و انتم تطلا علیکم آیات الله، قرآن در بین شما است و فیکم رسوله، و در بین شما رسول الله موجوده، چگونه ممکنه شماها گمراه بشید؟ اون وقت سوال میشه که رسول الله از دنیا رفتن؟ بله قرآن هست، اما رسول الله که از دنیا رفتن، پس در زمانهای بعد از رسول الله امکان گمراه شدن امت وجود داره؟ میگیم نخیر، وجود نداره. چرا؟ به خاطر این که وفیکم رسوله که فرمود، وجود ائمه اهل بیت تا روز قیامت وجود رسول الله است. دقت کردید چی شد؟ این کلام محصل کلام نظام الدین نیشابوریه. و کیف تکفرون استفهامون به طریق الانکار و تعجب، چگونه میشه شما کافر بشوید؟ قرآن هست، رسول الله هم هست، مگه میشه کافر بشید؟ خب این سوال مطرح میشه که بعد از رسول الله پس میشه کافر بشیم؟ جواب میده، میگه بعد از رسول الله هم نمیشه کافر بشیم. چرا؟ چون اهل بیت که هستن، ائمه اهل بیت ادامه وجود رسول الله هست، پس و فیکم رسول الله مصداقیت پیدا میکنه به وجود ائمه در هر زمان، پس نباید کافر بشید، پس نباید گمراه بشید. این همون مفاد حدیث ثقلینه، اما قرآنه. بعد ایشون میگوید والمعنا من اینا یتطرق الیکم الکفر والحال ان آیات الله تتلا علیکم فی کل واقعت و بین اظهرکم رسول الله یبین لکم کل شبهه و یزیح عنکم کل عله. پس رسول الله برای چی نصب شده؟ برای اینکه مبین قرآن باشد، برای اینکه شبهات و اشکالات را برطرف کنه، نگذار مردم گمراه بشن. خب بعد از پیغمبر اکرم چی؟ ائمه هستن که نگذارن گمراه بشن مردم. میگوید قل تو اما الکتاب فانه باق على وجه الدهر. خب قرآن که هستش، و اما النبی فانه و این کان قد مضا الى رحمت الله فی الظاهر. و اما شخص پیغمبر اکرم هرچند به حسب ظاهر از دنیا رفتن، ولکن نور سری باق بین المؤمنین فکأنه باق على ان عترته عترتش ورثه اوست، عترت اهل بیت ورثه پیغمبر اکرمند. یقومون مقامه، خلع رفتن پیغمبر اکرم رو کی باید پر کنه؟ ائمه اطهار در هر زمانی، تا مانع بشن از گمراه شدن امت، تا اشکالات و شبهات را رفع بکنن و مردم را هدایت کنن و ایمان مردم را حفظ کنن. ان عترته ورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر ايضا. خب هستن در هر زمانی، فيكونون يبينون كل شبهه ويزيحون كل عله، ولهذا قال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا. پس تفسیر نیشابوری در جلد 2 صفحه 221 مراجعه کنید، این چاپی که جداگانه چاپ شده خودش مستقله. دقت کردید چی شد؟ این هم از بزرگان علمایشونه، تفسیرش هم از تفاسیر معتبره. این مطلب را که به این شکلی که این نیشابوری تفسیر نیشابوری بیان کرده، من یادم نمیاد در جای دیگه دیده باشم در زیل این آیه مبارکه. و این از اموری است که مغتنمه، از مطالبی است که مغتنمه. به قول ما طلبه ها، خود فغتنم. تا اینجا. و اما کلماتشون در تک تک ائمه ما، در افضلیت ائمه ما در هر زمان، که اقرار میکنن بزرگان اونها به افضلیت ائمه ما در هر زمان، ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.